بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلى الله عليك، صلى الله عليك. شب جمعه هست، شب زیارتی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما و شما برادران بزرگوار، خواهران گرامی، توفیق طاعت و ترک معصیت، توفیق توبه و استغفار، توفیق توجه به محضر الهی و ذکر الهی عنایت بکنه در این شبهای نورانی. انشاءالله که جمعی از دوستان دیروز که چهارشنبه وسط ماه ربیع بود، توفیق روزه پیدا کردید، انشاءالله خداوند قبول بکنه این سه روز، پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر و چهارشنبه وسط ماه، با لطف الهی ده برابر که میشه جنه 30 روز شما روزه گرفتید و صوم و دهر یعنی روزگارتون و عمرتون روزداری حساب میشه. فرصت رو غنیمت باید شمرد. من مشرف شده بودم در این شب جمعه به محضر کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها. عرض کردم که با فاطمه معصومه فعلا دست ما کوتاه و خرما بر نخیل شدیم، زیارت حرمین شریفین عملا یکی دو سال راه بسته شده، زیارت کربلای معلا، نجف، کاظمین و سامر را اونم به نحوی با مشکلاتی مواجه شده، فعلا زیارت حضرت عالی برای ما جایگزین همه زیارت ها شده. شما هم شخصیت کوچکی نیستید، اینقدر عظمت دارید که برادر بزرگوارت امام رضا علیه السلام فرمود هر کس خواهرم حضرت معصومه را زیارت بکنه انگار من را زیارت کرده. ولذا شما امشب زیارت شما برای ما زیارت مشهد مقدس هست، زیارت کربلای معلاست، زیارت نجف اشرف است، زیارت حرمین شریفین هست. و اسم کریمه اهل بیت شهرت پیدا کرده. دست ما را بگیر. جوانی پرسیدم چند سالشه، بعد از آنی که حالش رو پرسیدم دیدم حال خوبی داره، مثل باران اشک میریزه. نخواستم مزاحم اون حال عرفانی و عاشقانش بشم، صبر کردم، تمام شد مناجاتش. باش دعای کمیلی خون، شب جمعه هست. بعد اتفاقا میخواستم سر صحبتی باش باز کنم، خودیشون گفت مسئله ای دارم، مسئلهش رو سوال کرد. خیلی جالب بود، گفت دوست دارم که هرگز حالت غفلت به من دست نده، هر لحظه در قلبم نام خدا، یاد خدا، آفریننده من تجلی پیدا بکنه. چکار بکنم؟ به محضرش عرض کردم که شما حالت از من بهتره، من باید از شما درس بگیرم. این عشق شما، این اشتیاق شما، این عشق شما. گفتم شغلتون چیه؟ گفت من کارگر هستم. غفله خوردم به حالش. باید درس بگیریم. گاهی این چنین چیزها یک تحفه الهی است، یک هدیه است که با اون شلوغی حرم خداوند متعال به من توفیق بده برم. همزمان که میخواستم یک جایی رو انتخاب بکنم، یک بزرگواری گفت جا اینجا بفرمایید، بلند شد رفت. بعد دیدم که اتفاقا خودش رفته جای دیگه نشسته، اینچنین نبوده که میخواسته از حرم بره بیرون. ایثار کرده خدا به حق اهل بیت، عاقبتش رو به خیر بکنه که جاشو به ما داد. و بعد دیدم در کنارش یک اینچنین آتش معنویتی شعله‌ور هست. به قول مرحوم علامه جعفر گاهی، معرفت انسان اوج میگیره، عروج پیدا میکنه، یک تشعشعات ربانی به قلب انسان نورانیتی رو وارد میکنه، سرازیر میکنه، حال پیدا میکنه. شبهای جمعه یک اینچنین فرصتهایی هست، از دست ندید، خصوصا اگر چهارشنبه را به عنوان روزه صوم و دهر توفیق پیدا کردی، زمینه فراهم میشه که پنجشنبه و شب جمعه یک شب ربانی باشه، شب نورانی باشه، فرصت سازی بشه برای شب جمعه. چون روز اگر انسان توفیق ترک معصیت، توفیق استغفار، توفیق تشرف به حرم مطهر، توفیق روزه و اینها پیدا بکنه، طبیعتاً شب هم نورانیت خاص خودشو خواهد داشت. در هر صورت از محضرتون التماس دعا دارم، یکدیگر را دعا کنیم برای عاقبت به خیری خودمون، جامعهمون، همسایه‌هامون، جوانان جامعهمون، کهنسالانمون، همشون، برای کل بشریت دعا کنیم، خصوصا برای مسلمین، مظلومین عالم دعا کنیم. در این شبهای سرد و سوزان و یخی که خیلی جاها هوا زیر صفره، چه مظلومینی خانه و کاشانهشون خراب شده، ویران شده، بیرون دارن میخوابن، مظلومین یمن، افغانستان، سوریه یا کشورهای دیگر، انشالله خداوند صاحب این جهان رو در ظهورش تعظیم عنایت بکنه. دعا بکنیم به عزیز زهرا برای ظهورش، تعجیل ظهورش از محضر الهی ملتمسانه و متضرعانه با اشک آه شبانه‌مون در شبهای جمعه. بعضی بزرگوارها هستن که حداقل در 4-5 شب جمعه ماه یک شب یا دو شب رو کلن شب زنده‌داری میکنن برای دعای تعجیل ظهور امام زمان، برای توبه و استغفار، برای نزول برکات الهی، باران رحمت الهی، رفع مشکلات کمرشکنی که در جوامع بشری خصوصا در جوامع اسلامی وجود داره دعا می کنن. این دعاها حالا مستجاب بشه یا نشه، اون وظیفه ما دعا کردن هست. نتیجه هرچه باشه اون دیگه دست ما نیست، دست خداوند تبارک و تعالی هست. بی تفاوت نباشیم، دعا بکنیم. دعا مغز عبادت هست، سلاح مؤمن هست، معراج مؤمن هست. در محضر قرآن به عنوان بحث اخلاق قرآنی در جزء 28 سوره منافقین هستیم که داریم به آخرین آیات سوره منافقین رسیدیم. مرحوم علامه طباطبایی در این آیات سوره منافقین آیه 9 و 10 و 11، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، عرض کردم این جمله هر جای قرآن که باشه بهتر تا انسان خوند یا دیگری خوند شنیدیم یه لبیک اللهم لبیک بگیم. خدای ما، خالق ما، رازق ما، میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید. خب ادب اقتضا میکنه ما بگیم لبیک خدای ما، خالق ما، لبیک. فرمانتون چیه؟ امرتون چیه؟ نهیتون چیه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مواظب باشید محبت اموال و فرزندانتون قلب شما را اشغال نکنه، عن ذکر الله از یاد خدا غافل نکنه. چون ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خداوند برای هر انسانی یک قلب بیشتر قرار نداده. اگر این قلب اشغال شد با محبت مال و فرزند و مقام و ریاست و این چنین چیزا اومد قلب را اشغال کرد، طبیعتاً یک حالت غفلت و خدا فراموشی به انسان دست خواهد داد. و من یفقد ذلک، هر کی این کار را بکنه، فاولائک هم الخاسرون، اینا گرفتار خسارت خواهند شد. چرا؟ برای اینکه یک چیز حقیر و فانی را گرفته که دنیا باشه، یک چیز عظیم باقی را که آخرت باشه فدا کرده. نکته ای میخوام عرض کنم که در آیات قرآن مجید من البدو الی الختم شما ملاحظه بفرمایید، توجه میفرمایید که شرح حال منافقین، عمل کرد منافقین، توطئه ها، دسیسه ها و خباثت هایی که منافق ها در جامعه اسلامی مرتکب شدند و میشوند بیش از خطر مشرکین و کافرین مورد توجه قرار گرفته، بیش از خطر یهودی ها و نصارا مورد توجه قرار گرفته. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید از این جهت هست که مصیبت‌های کمرشکنی که توسط منافقین به اسلام مسلمین توجه پیدا کرده قطعاً به مراتب بیشتر است از اون خطر و مصیبت‌هایی که توسط مشرکین و کافرین و یهود و نصارا به اسلام و مسلمین متوجه شده. ولذا در آیه قبلی در سوره منافقین اصلا خداوند کار را یکسره کرد، فرمود هم العدو و فحذر هم، اصلا دشمن شما منافقینه، از اینها برحذر باشید، از اینها احتیاط کنید. گرچه مشرکین و کفار و یهود و نصارا هم به نوعی با شما ممکنه دشمن هستن، توطئه بکنن، ولی اونا دشمن آشکارند، دشمن شناخته شده هستند، ولی اینها دشمن درونی و داخلی هستند. اونا خنجر را از روبرو می کشند و شناخته شده هستند، ولی اینجا از پشت خنجر می زنند. اینا گاهی ارتباط سببی و نسبی با مؤمنین و مسلمین دارند، اسرار درونی را متوجهند، نقاط ضعف مسلمان‌ها را بیشتر از دشمنان خارجی میدونند و در نتیجه طراحی توطئه‌هایی که میکنند بیشتر و زودتر به نتیجه میرسه. این است که از این جهت از همون آغاز تشکیل حکومت نوپای اسلامی در مدینه، وقتی که در همون ماه ششم سوره بقره نازل شد، به سه دسته و سه طایفه که انسانها را تقسیم کرد، متقیان و مؤمنین، کفار و مشرکین و منافقین. متقیان و مؤمنین و کفار و مشرکین را در سه چهار آیه مطرح کرد، تمام کرد. اما برای منافقین آیات زیادی در تقسیم بندی اونها در همون سوره مبارکه بقره تا برسیم در سراسر به اصطلاح قرآن مجید که عرض کردم در سوره بقره، آل عمران، سوره نساء، سوره مائده، انفال، توبه، عنکبوت، احزاب، فتح، حدید، حدید، حشر، منافقین، تحریم، همه اینها داد از توطئه های منافقین و توطئه های گوناگون. مثلا در جنگ احد یک دفعه منافقین گفتن ما دچار مشکلات خانوادگی هستیم، یک دفعه کلشون برگشتن، یک سوم لشکر اسلام رو اینا از رو در روی با مشرکین برگردوندن. شما ببینید یه لشکری در حال حرکت است به سوی جنگ و جبهه و نبرد خونین با مشرکین و کفار که آمدن تا دم دروازه مدینه، یک دفعه با طراحی توطئه ای از طرف عبدالله ابن ابی یک سومشون برگشتن. چه توطئه ای است؟ یا مثلا همدستی و همپیمان شدن با یهودی ها، اینا کارهای منافقین بود. قصه ترور پیامبر اسلام در عقبه که 10-12 نفر میخواستن پیامبر رو، نیمه شب شتر پیامبر رمی بکنه و حضرت بیفته در به اصلاح دره و شهود بکنه و به شهادت برسه. کار منافقین بود. حتی بر علیه ناموس پیامبر داستان افک اینها توطئه کردن برای آبروریزی از ناموس با عفت پیامبر اسلام، ایشون رو به عنوان یک رابطه نامشروع واقع شده توطئه کردن و خداوند تبارک و تعالی از عفت ناموس پیامبر دفاع کرد. در تا اینکه در آیه 61 سوره احزاب این آیه هست که لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اگر منافقان و کسانی که در قلبشون مرض کفر پنهان شده و المرزفون فی المدینه، اونایی که در مدینه دارن زلزله ایجاد میکنن با شایع پراکنی، اگر اینا دست بردار نشن لنغرین نکه بهم، پیامبر من تو را و لشکر مؤمن تو را وادار میکنم، لا یجاور ثم لا یجاورون کفیها، اصلا میگم اینا را از مدینه بیرون کنید، بگید که گم شید، بیرون بشید از مدینه، برید بیرون، الا قلیلا، مگر اینکه دی کمی بمونه، ملعونین، اینا ملعونن، اینما سقفو اخذو و قتلو تقتیلا، آیه 61 سوره احزاب، هر جا گرفتید بگیرید اینها را بکشید، اگر دست بردار نشن از این شایع سازی، از این توطئه هایی که دارن انجام میدن. ولذا حرکت نفاق از بد و اسلام تا در تاریخ اسلام ادامه داره. بعضی ها اشتباه بزرگی کردن، گفتن بله منافقین تا لحظه مرگ و رحلت رسول خدا توطئه می کردن، در حین رحلت رسول خدا و بعد از رحلت رسول خدا چی شد؟ این چه حرف غلطی است که بعضی ها در تفسیر این آیات می کنن که منافقین توطئهشون تا زمان رحلت رسول اکرم بود، بعد از رحلت رسول اکرم چشون؟ یعنی آیا رحلت رسول اکرم باعث شد همه منافقین در جا یک دفعه توبه کردن، مؤمن مخلص شدن؟ یعنی 23 سال شبان روز تبلیغ صادقانه رسول خدا تأثیرگذار نبود در هدایت شدن اینها، مرگ رسول خدا تأثیرگذار شد؟ این چه تفسیر غلطی است؟ بلکه اینها در زمانی که رسول خدا زنده بود بعد توطئه می‌کردن، اما بالاخره رسول اکرم جایگاهی که در بین مردم بود ازش حساب می‌بردن، یا آیه می‌اومد توطئه‌هاشون رو افشا می‌کرد، بی‌آبرو می‌شدن. وقتی پیامبر رحلت کرد دیگه وحی قطع شد و این کوه سر به فلک کشیده ایمان و هدایت و صداقت از میان مردم رفت. و لذا به قول علی علیه السلام یا رسول الله با مرگ تو چیزی از بشریت از دستش رفت که با هیچ چیزی، با مرگ هیچ چیزی اون زایه ایجاد نمیشه و اون باران رحمت آیات قرآن و وحیی که شبان روزی به محضر تو نازل می شد دیگه قطع شد. ولذا منافقین میداندار مدینه شدن و عملا آمدن به حاکمان جدید دست بیعت دادند. این چنین شد و شد آنچه که نباید می شد. در هر صورت خطر نفاق و منافقین بس که خطر شدیدتر و یک شبیخون جدی فکری، اعتقادی، فرهنگی هست در درون جامعه تزلزل ایجاد میکنه، آیات قرآن مجید یکی پس از دیگری خطر اینها رو گوشزد میکنه به مسلمون ها، به رسول خدا. هم العدو و فحذر هم، دشمن اصلی شما منافقین هست، از اینها برحذر باشید، نگران باشید، مواظب باشید، هوشیار و بیدار باشید. از این جهت است که خطر اینها را بیش از کفار و مشرکین و یهود و نصارا مطرح میکنه، چون اونا دشمن آشکارن، اینا دشمن درونی و پنهانی هن. یه نکته دیگری که باز به ذهن حبیر میرسه که خطر منافقین رو لازم هست زیاد بهش تاکید بشه و تکرار بشه، این است که هر مؤمنی در معرض خطر گرفتار شدن به نفاقه. ولذا شیطان همیشه توطئه میکنه، نفس سرکش انسان توطئه میکنه، ولذا هر لحظه قلب هر تک تک ما ممکنه دچار لغزش بشه، اون ایمان خالص از دست بره، دچار یک ایمان توأم با نفاق بشیم. ولذا در آیه نهم و دهم منشأ نفاق رو بیان میکنه. منشأ نفاق چیه؟ دوست داشتن فرزندان و اموال و مال دنیا، جاه و مقام دنیا، البته دوست داشتن افراطی، دوست داشتنی که انسان دینش رو فدای فرزند و مال و مقام بکنه. اشکال نداره انسان فرزندش رو دوست داشته باشه، مالش رو دوست داشته باشه، حتی مقام رو دوست داشته باشه، اما دوست داشتن دین و دینداری، دوست داشتن خدا و پیغمبر خدا، دوست داشتن عبادت و وظیفه شناسی و ادای وظیفه پررنگتر از دوست داشتن مال و منال و مقام باشه، که وقتی در دوراهی قرار گرفت به راحتی مال و فرزند و مقام را فدای دین بکنه. بلا دوست داشتن مال در حد متعارف، فرزندان را در حد متعارف. جمله زیبایی از شهید بهشتی یک باریشون فرمود: ما جاه طلب هستیم اما جاه پرست نیستیم. توجه فرمودید، اشکال نداره کسی تلاش بکنه به یک مقام در سطح بالایی دست پیدا بکنه تا خدمتگزار صادقی بر دین باشه، اشکال نداره، اما نه اینکه دینشو فدا بکنه تا به یک مقامی برسه. و این خطر هر مؤمن متدین 100% رو تهدید میکنه، که ممکنه بچه ولدات چه بسا انسانهایی که اولشون خیلی خوب بودن عاقبت به شر شدن، فرزندش، مالش، مقامش، شرفش رو و دینش رو ازش گرفت. ولذا اونایی که یک دفعه من و شما میشنویم میلیاردی اختلاس کردن، گرفتار شدن، مگه اینا مادرزاده اینطوری بودن؟ گاهی بعضی از ما ممکنه در میدانهای جنگ و جهاد و شهادت و شهادت طلبی تا پای شهادت پیش رفتن و اون زمان آدمهای صادقی بودن، اما وقتی که طمع و لذت و شیرینی مال دنیا، مقام دنیا، شهرت و شهوت اینها در لای دندان انسان مزمزه کرد، انسان آرام آرام اون صداقتش رو، زهدش رو، دینداریش رو، همه چیزش رو آرام آرام از دست میده. ولذا آیه مبارکه اینو داره میگه، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، این خطر شما را تهدید میکنه که مال و اولاد را دوست داشتن شما را غافل بکنه از خدا و یاد خدا رو فراموش کنید، دچار خسارت بشید. ای کسانی که ایمان آوردید، پس معلوم میشه اهل ایمان در معرض این خطر هستند، خطر نفاق. یک مؤمن به این سادگی نمیره یهودی بشه، مسیحی بشه، بت‌پرست بشه، مشرک بشه، کافر بشه. اونم امکانش هست ولی خیلی ضعیف. اما منافق شدن دم دسته. ای کسانی که ایمان آوردید، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، از یاد خدا. و من یفعل ذلک، هر کی این کار را بکنه، فاولئک هم الخاسرون، اینها جز خسارت هیچی نصیبشون نخواهد شد. پس مبارزه بکنید. مبارزه چیه؟ مبارزه مال دوستی این است که در راه خدا بده، صدقه بده، مالیات واجبت رو، خمست و زکاتت رو، زکات و خمس واجبت رو دادی، ولی میبینی که هنوز فقراء زیادی هستند، ولی تو فاصله طبقاتیت با فقراء خیلی زیاده، تو دو تا سه تا چهار تا پنج تا ده تا منزل داری. آدم گاهی میشناسه طرف مثلا خودش از تو خانومش رو یه بچه بیشتر هم نداره، دو تا سه تا خونه داره، هر خونه سه چهار طبقه، در هر طبقه به راحتی یک خانواده زندگی میکنه، خالی همچنان گذاشته مونده، اما در بین همسایگانش، حتی فامیل‌های نزدیکش، انسان‌هایی هستند که در بیغوله‌ها زندگی می‌کنن، مستأجرن و شبان روز شرمنده اهل و عیال و زن و بچه‌اش هستن، ولی اهل نماز هم هست، نماز اول وقت هم می‌خونه، پشت سر همه کربلا هم میره، مشهد هم میره و به نظر خودش کار خیرم می‌کنه، میگه خب آقا خمسمو دادم دیگه، دیگه چی میخواید از من؟ در حالی که نه، این دیندار نیست. آدم دیندار احساس مسئولیت میکنه در برابر فقرا و مساکین. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، انفاق بکنید. از چه انفاق بکنید؟ از اون سه که ما بهتون روزی دادیم. تو اگر ثروتمند شدی، کی داده این رو به تو؟ اگر فکر میکنی زرنگی تو هست که تو را به اونجا رسونده، پس فکر قارونی میکنه. به قارون گفتم بابا این همه اموال داری، به فکر فقرا هم باش، در اینا خودت هم بهره برداری بکن، استفاده بکن. گفت اینما اوتیت و علاق من رندی، من چون علم اقتصاد دارم، چون تاجر زرنگی هستم، چون راه پول در آوردن رو خوب بلدم، یه سرگردنی از دیگران بالاتر هستم، بلندتر هستم، زرنگی کردم، اینا را جمع کردم. نه خیر، این فکر احمقانه و نادانانه هست. دنیا جای امتحانه. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا هست که رزق روزی را به بعضی ها توسعه میده، به بعضی ها، بعضی ها را در تنگینا قرار میده. ولی چه بسا انسان هایی که زرنگتر از شما ثروتمند هستند، تلاش بیشتری هم میکنن، ولی به جایی نمیرسن، محتاجن، ولی به تو خداوند سرازیر کرده این نعمت را، تو را با ثروت و همسایگان و بستگانت رو با فقر داره به امتحان میکشه. انفقو، انفاق بکنید از اون که ما روزی دادیم. خداوند فرماد من روزی دادم به شما، مال منه، ملک منه، فعلا اون در اختیار توست. الان تا زنده هستی میتونی انفاق بکنی، میتونی انفاق بکنی، اما وقتی که سر و کله مرگ و رحلت رسید دیگه نه، نمیتونی، توفیق پیدا نمی کنی. تازه اگرم بخوای یک سوم مالت رو میتونی وصیت بکنی، دیگه بیش از اون دیگران میخورن، عذابش را و حسرتش رو، بدبختیش رو تو متحمل خواهی شد. علی علیه السلام فرمود در حلال، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، حتی مال 100% حلالی که به دست آوردید حساب ازتون پس میگیرن، این مال حلال رو از کجا آوردی و کجا مصرف کردی، چرا فقرا و بندگان فقیر من رو دیدی غیرت نشون ندادی، چرا؟ توجه میکنی؟ حدیث قدسی از خداوند میفرماید الفقراء عیال الله، فقراء اهل و عیال خدا هستن، خدا زن و بچه نداره، اما فقراء مثل انگار که زن و بچه خدا هستن. خب زن و بچه خدا عیال الله دارن، با بدبختی زندگی میکنن، عیالوار هنوز خونه نداره، مستأجر چندین ماه اجارهش به عقب افتاده، صاحب خونه میاد منت میزنه، میاد توهین میکنه. شرف انسان اجازه نباید بده که شما دو تا سه تا خونه داری، سه چهار طبقه، پنج طبقه، در هر طبقه راحت میتونه 8-10 نفر یک خانواده عیالوار زندگی بکنه، چرا نمیبری بدی بشین اون که این خانه وسیع برای تو وسیله آخرت باشه؟ این اخلاق اسلامی است، این اخلاق قرآنی است. انفاق فی سبیل الله، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، از اون چه که بهتون ما روزی دادیم، ما روزی دادیم، فعلا مال ماست، قبل از آنی که مرگ به سراغتون بیاد انفاق کنید. و اگر مرگ بیاد تا اون زمان انفاق نکرده باشی، فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، اون وقت در اون دم مرگ وقتی که نشانه های مرگ پیش اومد میبینی که عجب دست خالیست، ثروت موند، میگه رب من، خدای من، چرا منو به یه مختصری تأخیر نمیاندازه مرگم رو، میخوام مثلا احسان کنم، فاصدق صدقه بدم و اکم من الصالحین و از انسانهای صالح باشم. ببین از آیه کاملا صریح استفاده میشه، صدق دادن به موقع انسان را صالح میکنه، انسان را اخلاقش را درست میکنه، اعتقادش را درست میکنه، عملش را درست میکنه. کمال انسانی در همین هست دیگه، اعتقاد کامل، اخلاق کامل و رفتار کامل، این میشه انسان صالح. صدقه دادن سبب میشه که انسان این چنین بشه، ولی تو ندادی دیگه. خداوند فرشتهاش میفرماید این دیگه یک حرف احمقانه است، تو مگه نمیدونستی یک مرگی در پیش هست؟ ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، ابدا خداوند به هیچ انسانی دیگه تأخیر نمیاندازه مرگشو، وقتی زمان مرگ رسیده اجل، اجل محتومه، ختمیه، یک لحظه به تأخیر نمیفته. ولذا از امام میپرسند چرا بعضی ها در وقتی میمیرند چشمشون باز میمونه. حضرت فرمود لحظه ای که حضرت عزرائیل به او خودشون نشون میده دیگه مجال چشم بستن هم دیگه نداره. این مرگ قطعی و حتمی ما در پیش داریم. اخلاق اسلامی رو رعایت کنیم، ادب رو رعایت کنیم. رعایت ادب این است که خداوند داره به من و شما میگه انفاق بکنید از اونسه که بهتون دادیم. اگر علم بهت دادیم در اختیار دیگران قرار بده. انفاق زکات العلم نشره، زکات علم نسلون را منتشر بکن، بایگانی نکن، حبسش نکن. علم داری، تخصص داری، فوق تخصص هستی، پزشک هستی، خودت رو در معرض فقرا قرار بده. نگذر مردم در معرض ناراحت بشن. تمام توان و تلاش خودت رو به کار ببند. معلم هستی، بالاخره هر که هر چه داره امانت هست. این انفاق تنها مسئله مال رو نمیگیره، مال یه قسمتشه. مقام، پستی داری، موقعیتی داری، آبرویی در جامعه داری، برو بگرد بین مردم ببین چه کسانی چه مشکلی دارن، بیکس هستن، بیچاره هستن، گرفتار پرونده های طولانی مدت دادگاه هستن. برو پیدا بکن تعدادی را که نمیتونن وکیل بگیرن، نمیتونن حرفشون رو بزنن، در مقابلش آدمایی که پارتی زیادی دارن، پول زیادی دارن، رشوه میدن، اشخاص اینون را میبینن، پرونده را به تأخیر میاندازن، حق دیگران را ضایع میکنن. تو اگر آبرو داری، امام جمعه هستی، استاندار هستی، نمیدونم، بالاخره موقعیت اجتماعی پیدا کردی، میتونی بری دو تا زنگ بزنی، ارتباط عادلانه برقرار بکنی. آقا این بنده خدا داره مظلوم واقع میشه، چرا نمیرسه؟ اینا رو انفاق که گفته میشه یک توسعه خیلی گستردهی باید اینو بدیم و مشورت دادن و راهنمایی کردن از عقل و فکر و درایت خود استفاده کردن به نفع کسانی که توانایی اداره زندگی خودشون رو ندارن. در هر صورت این آیات شریفه و این سوره مبارکه منافقین واقعا سوره مبارکی است اگر ما بتونیم بهره برداری بکنیم از این خطر جهنم آفرین نفاق، خودمون رو دور نگه داریم. منافق صفتی یک مرض فراگیره. میگه اگر شما روبروی انسان یه طور حرف میزنه، پشت سرش طور دیگه، تو منافقی. به فکر خودت باش. دو چهره اگر هستی منافقی. به فکر خودت باش. نمازت قبول نیست، روزت قبول نیست. انما یتقبل الله من المتقین. خدا از انسانهای متقی عمل رو قبول میکنه، نه اینکه از منافقی. و نفاق این چنینه. تلاش باید بکنیم ما باطنمون مثل ظاهرمون و ظاهرمون مثل باطنمون باشه، یک چهره. اما اگر نه، ظاهرمون از باطنمون زیباتر باشه، ما منافق شدیم. روایت هست میفرماید من کان ظاهره ازین من باطنه فهو منافق. هر کسی که ظاهرش زیباتر از باطنش باشه این منافقه. یا در اصول کافی جلد دو در باب صفت نفاق مرحوم کلینی روایات زیاد نقل می کند، زمن این روایت: ما زاد خشوع الجسد علا ما فی القلب فهو عندنا نفاق. از رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست، می فرماید اگر کسی در جسدش، ظاهرش خضوع خشوع بیش از قلبش باشه، این منافقه. خضوع و راست نمایی اگر در جسم و جسد و ظاهر انسان بیش از قلبش باشه، این دچار نفاق هست، این دچار نفاق هست. ولذا باید به خدا پناه ببری از مسئله دچار نفاق شدن و مسئله بسیار مهمی هست، مسئله گاهی عرض کردم دوست داشتن دوستان خود، فرزند خود، زن و بچه خود، مال و مقام خود، اگر بیش از دوستی خدا و رسول خدا و دینداری و عدالت و انصاف باشه، ما ایمانمون در معرض تاراج و خطر هست. اصل دوست داشتن زن و فرزند و بچه و خانه و پست و مقام محکوم نیست در اسلام. اسلام یک دینی است که میگه هم دنیا باید آباد بشه هم آخرت. آبادی دنیا همینه دیگه، بالاخره انسان نمیتونه رها کنه زن و بچه و زندگی و پست و مقام رو بره در دره‌ها و کهفه‌ها و غارها زندگی بکنه. انسان باید ارتباطات زنجیره‌ای داره، یکی باید رئیس باشه، یکی باید مرؤوس باشه، یکی بالا پایین بالاخره. اما دقت باید در این باشه که ما ایمانمون رو به خدا و قیامت، به پیغمبر اسلام، به دستورات اسلام و رعایت عدالت و انصاف و توجه به عبادات رو هرگز فدای دنیا و دوستی زن و بچه و پست و مقام نکنیم، بلکه در تمام شؤونات زندگیمون به خداوند تبارک و تعالی، یاد خدا، نام خدا، محضر خدا، حضور خدا را در زندگیمون احساس کنیم. اون زمان هست که ما انسان صادقی خواهیم بود، انسان امینی خواهیم بود، انسان منصف و باشرفی خواهیم بود. هرگز ما دین و انصاف و شرافتمون رو فدای دوستانمون، فرزندانمون نخواهیم کرد، پارتی بازی نخواهیم کرد، رشوه نخواهیم گرفت. مرحوم شیخ عبدالله ششتری از همعصر علامه مجلسی و مرحوم میرداماد بودن ایشون و یک انسان فقیه وارسته و مجتهد بود. فرزندی داشت، خیلی این فرزند پاکی بود، برجسته و وارسته بود، مورد علاقه مرحوم علامه ششتری، شیخ عبدالله ششتری بود. شدیداً این مریض و بیمار شد مرحوم ششتری، ظاهراً روز جمعه ای رفت نماز رو خوند و در نماز در رکعت دوم همین سوره منافقین رو میخوند. رسید به این همین آیه مبارکه که مورد بحث ما هست: یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ای کسانی که ایمان آوردید، اموال و فرزندانتون شما را از یاد خدا غافل نکنه. دیدن اینو چندین بار داره میخونه، ایشون تکرار میکنه. در نماز اشکال نداره آدمی که آیه رو به عنوان اینکه آیه قرآن ذکر خداست تکرار بکنه. شما حتی در نماز صبحتون، در نماز ظهر عصرتون مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین رو میتونی 10 بار بگی، اشکالی نداره. اگر حال پیدا میکنی، توجهت بیشتر میشه، اشکالی نداره. اون تو مرحوم ششتره دیدن این آیه رو زیاد اون روز تکرار کرد. بعد از نماز برخی از دوستان ازش پرسیدن که آقا این آیه رو امروز چندین بار تکرار فرمودی؟ جواب داد وقتی به این آیه رسیدم فرزندم که شدیدن مریضه به یادم افتاد، ناراحت شدم، من در حال نمازم، چرا یاد فرزندم به ذهنم بیاد؟ اینقدر اینو خوندم که دیگه فکر کردم مثلا فرزندم افتاده مرده، و خدا رحمتش مرده دیگه تمام. اون مقداری خوندم که دیگه این یاد فرزندم من را از یاد خدا غافل نکرده باشه، ولذا تکرار کردم. رحمت بی نهایت خدا در این شب رحمت و مغفرت الهی بر روح مطهر مرحوم علامه الشیخ عبدالله ششتری، مرحوم مجلسی، مرحوم میرداماد که مرحوم ششتری در سال 1021 قمری در ماه محرم بعد از آنی که نماز شبش رو خوند رحلت کرد و مرحوم میرداماد به ایشون نماز خوندن. غرض این است که انسانهای ربانی که اخلاق قرآنی دارن این چنین هستن، توجه دارن که محبت به مال و فرزند و اینها رو از یاد خدا حتی در لحظاتی غافل نکنه. هوشیار باید باشیم. اخلاق قرآنی داریم بحث میکنیم. در مقام بحث و گفتگو گفتن این سخنان و شنیدنش، نوشتنش خیلی ساده است، اما در مقام عمل پایبند بودن، محبت خدا را در دل لبریز کردن و تخلیه کردن غیر خدا از دل و از درون، خصوصا در زمان عبادت و نماز و اینها، خیلی زحمت میخواد، خیلی ریاضت میخواد، خیلی ورزش و ورزندگی میخواد. هوشیار باشیم، بیدار باشیم عزیزان من، این خطر ما را تهدید میکنه. امام باقر علیه السلام میفرماید اگر دو گرگ گشنه به یک گله گوسفند بیچوپان حمله کنند، یکی از یک طرف دیگری از طرف دیگر، خطر این دو گرگ در رنده و گشنه در دریدن این گله بی صاحب این گوسفندان، خطر اینها کمتر است به دین انسان از حب مال و حب مقام. دیدید گاهی در انتخابات اینا دو نفر سه نفر رقیبن چگونه به همدیگه دریدگی میکنن؟ با شوخی، جدی، طنز نوشتن، سخنرانی کردن، پول خرج کردن. میبینه که اگر این سرنگون نشه من پیروز نخواهم شد. چقدر حد که حرمت میکنند، بیرحمانه دارن بر علیه هم سخن میگوین، یعنی دین ندارن. انسان دیندار حتی که نمی کنه، انسان دیندار بی حیایی نمی کنه، انسان دیندار به عرض آبروی دیگری تعرض نمی کنه. وقتی که این چنین می کنه یعنی دین نداره، دین رخت بربسته. ببینید این روایت رو، اصول کافی جلد 2 صفحه 315 باب حب دنیا حدیث 3 می فرماید ماز از امام باقر علیه السلام هست: ما زعبان زاریان فی غنم لیس لها راغ، هادا فی اولها و هادا فی آخرها به اسرع فیها من حب المال و شرف فی دین المؤمن. می فرماید دو گرگ درنده و گشنه و بیرحم که خوناشامانه حمله می کنه بر گله بیچوپان، یکی از این طرف یکی از اون طرف، ضرری که اینها به این گوسفندای بی صاحب میزنن کمتر است از مال پرستی و جاه طلبی که به دین مؤمن ضرر و ضربه میزنن. به خداوند متعال پناه ببریم و سعی بکنیم اون عزت خودمون، ایمان خودمون، شرف خودمون که همون ارتباط ما با خداست که این صفات خوب را در ما زنده می کنه. اگر کسی ارتباط قوی با خدا داشته باشه، ایمان قوی داشته باشه، این چنین انسانی راستگو میشه، این چنین انسانی عزت خودش رو حفظ میکنه، انصاف خودش رو حفظ میکنه، شرافت انسانی خودش رو حفظ میکنه و امیدواریم به آبروی خدا محمد آل محمد، خداوند متعال به آبروی محمد آل محمد توفیق انسان شدن، انسان صالح شدن، انسان مزین به اخلاق قرآنی و اسلامی شدن رو به ما عنایت بفرماید. بارلاها خداوندا در این نیمه های شب جمعه که فرمودیم فرشته ای میاد فریاد میزنه آیا کسی هست دعا بکنه، دعاشو مستجاب بکنم. خداوندا به آبروی پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر توفیق بندگی خالصانه، رعایت اخلاق اسلامی، رعایت رفتار اسلامی، رعایت شرف اسلامی رو به ما عنایت بفرما. ما را از گرفتار شدن به مرض نفاق، دو چهرگی، حب مال و جاه و مقام پروردگارا خودت دور نگهدار. توفیق زهد پیشگی، توفیق آخرتگرایی، توفیق علم و عمل به آیات قرآنت رو به ما عنایت بفرما. سلام ما را به حضور حجت بر حقت امام زمان ما برسان، چشمان ما را به جمال نورانیش منور بفرما، در ظهور آن حضرت تعجیل نایت بفرما. پروردگارا خیر و رحمت و برکات خودت رو به همه بندگانت، خصوصا مظلومین و مستضعفین، فقرا و مساکین، بیکاران جامعه ما نازل بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خیلی قابل توجه هست که سوره مبارکه جمعه و منافقین در شب جمعه در نماز مغرب و عشاء و در روز جمعه در نماز ظهر یا نماز جمعه مستحب مؤکد مؤکد هست که در نمازهای شب جمعه و روز جمعه، شب جمعه نماز مغرب و عشاء خونده بشه این سوره جمعه، و در روز جمعه هم در ظهر هم سوره جمعه هم سوره منافقین مستحب به مؤکد، حتی بعضی ها قائل به وجوب شدند. وقت در پیام این جمله این هست که در روز جمعه که روز تعطیلی و روز اجتماع، روز یک مانور اجتماعی جامعه اسلامی هست، در آخر روز صلات در آخر سوره جمعه میل و رغبت به مال و بازار و توجه به دنیا باعث میشه پیامبر اسلام که در حال خطبه خوندنه مسلمانایشون رو ترک کردند، رفتن به سراغ خرید و فروش و ازاره و تزارتن و لهبن انفض و الیها و ترکوک قائمن. زمانی که این مسلمان ها، این مؤمنین، این اهل نماز جمعه آمدن که شما برای او خطبه بخوانی، شما پیغمبر خطیب جمعه هستی، وقتی ببینن که کاروان تجاری آمد، انفض رو الیها، به سرعت میشه تابن به طرف اون و ترکو که قائما و تو را ایستاده رها میکنند. این تمایل به دنیا، میل به دنیا انسان را از پیغمبر خدا که در حال خطبه خوندنه منصرف میکنه. پس بنابراین این آیه هست، آخرین آیه سوره جمعه. آیات آخر سوره منافقین هم همین رو گوش زد میکنه. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. کسانی که ایمان آوردید اموال و اولادتون قلب شما را اشغال نکنه، مشغول نشید به زینت دنیا. المال و البنون زینت الحیات دنیا، به این زینت دنیا مشغول نشید، اینها شما رو غافل نکنه از ذکر الله. میخواهید از این مهلک نجات پیدا بکنید و انفقو مما رزقناکم، صدقه بدید، انفاق بدید، دل بکنید از این زر و زیور و زینت دنیا. این خیلی قابل توجهی که حب دنیا چه خطری است که ما را تهدید میکنه. حالا حب مال باشه، حب اولاد باشه، حب جاه و مقام باشه، به خداوند تبارک و تعالی باید پناه ببریم. این بحث مهمی است، تذکر بسیار مهمی است که آخر این دو سوره هر دو توجه انسان به مال و اموال و تجارت دنیایی رو اگر عمیق باشه، شدید باشه، پررنگ باشه، افراطی باشه، سبب غفلت از یاد خدا و یاد قیامت و حتی پیغمبر اسلام رو ایستاده در حال نماز خطبه جمعه رها میکنه انسان، میره به سمت دنیا. خدا عاقبت ما را ختم به خیر بکنه که بیدار باشیم.